بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که معاملات و عقود به دو دسته تقسیم می شوند. دانستن این دو دسته بسیاری از اوقات برای این که انسان بداند که چه کار جایز است در معاملات بکند و چه کاری جایز نیست، چه مالی حلال است چه مالی حرام است، خیلی اهمیت داره. بعضی از معاملات هستند که معامله جایز میگن بهش فقها، یعنی معامله ای که یک طرفه قابل فسخ، رضایت طرف مقابل لازم نیست جلب بشه، می شود یک طرف فسخ بشه، اینو بهش میگن معامله جایز. البته معامله، جواز معامله و جایز بودن معامله یه معنی دیگه هم داره، ولی الان تو این تقسیم بندی داریم عرض میکنیم. معامله جایز یعنی معامله که یک طرفه می شود فسخ کرد، ولی در مقابلش بعضی از معاملات هستند که فقط با توافق طرف مقابل می شود فسخ بشه، وگرنه معامله باطل نمیشه. این معاملات رو بهش میگن معامله لازم. خرید و فروش از دسته دومه، اجاره از قبیل دسته دومه. ای جای اجاره کردم، اینجا معاملش یک طرفه نمی شود فسخ بکنم. بله، اگر اون مجر، اون کسی که به من اجاره داده، او توافق کنه با من، معامله رو با هم فسخ میکنیم، ولی یک طرفه نمیتونم به هم بزنم. ده همینطور در خرید و فروش. اما بعضی از معاملات اینها به حکم شارع مقدس اینا یک طرفه قابل به هم زدنه، که نوبت گذشته هبه و بخشش رو گفتیم از این قبیله. البته توی هبه معامله که گفتیم جایزه، چند تا شرط داره. اگه این شرط ها نباشه، خود همین هبه میشه معامله لازم. یکی از اون شرط ها اینه که اون کسی که مال به او بخشیده میشه، او از ارحام من نباشه. اگه از ارحام من باشه، معامله همون لحظه دیگه قابل غیر قابل فسخ میشه. این نکته رو هفته پیش گفته بودیم، الان مثال میزنم. متعدد تو این چند ماه اخیر و چند سال اخیر به ما مراجعه میشه که مثلا آقای اموالش رو بخشیده به فرزندانش، بعد اون وقت نظرش عوض میشه. تو وصیت نامش اون وقت می نویسه که من به هر کس هر چی دادم باید بیاره وسط تقسیم کنه. اگر هبه او در وقت خودش هبه کامل بوده که خودش شرایطی داره، این چیزی که ایشون در وصیت نامش نوشته اثری نداره شرعاً. نمیدونم، شاید الان صاحب اون مثلا باشه امشب اینجا. یکی از آخرین افرادی که من مراجعه کرد گاهی بعضی شبا میاد. این معامله رو نمیشه به هم بزنه. یا مورد دیگری مثلا تقسیم میکنه مالش رو، بعد وقت پشیمون میشه میخواد نوعش رو عوض کنه. آدمایی که مثلا اموال متعددی دارن که اینجوری به نظرشون میاد که باغ فلان جا رو اگه دادم به فلان پسرم، نه، خوبه که اون باغ رو بدم به مثلا دخترام، فلان مغازه رو بدم به پسرم. بعد میاد و این در این کار دخالت میکنه. اگر اون بخشش باغ به اون پسر کامل شده باشه، که کامل شدنش انشالله میگیم به چه صورته، بعدن فقط با توافق اون پسر میشه به هم بزنه، وگرنه به هم نمیشه بزنه. پس اگر گیرنده اون مال بخشیده شده، یعنی به کسی که بهش مال رو میبخشید، اون فرد جزء ارهام شما باشه، همین که هبه تمام میشه اون معامله رو نمیشه به هم زد. اما اگه از غیر ارهام بود میشود. رحم به چه کسی گفته میشه؟ ارهام ما کیا هستند؟ ارهام ما افرادی هستند که اولا با ما رابطهشون رابطه نسبی باشه، نه سببی. یعنی داماد، شوهر، خواهر، حتی خود همسر، اینا ارهام من نیستن. بله، اگر کسی عیالش دختر خالشه، دختر داییشه، نوه عمشه مثلا، اگر یه هم چیزی باشه، خب جزء ارهامش به محسوبشه، نه به خاطر اینکه زنشه، ای زنش هم نبود میشد جزء ارهامش. رابطه باید اولا رابطه نسبی باشه، رابطه سببی. رحم رو، شخص رو با انسان رحم نمی کنه. دوم، باید عرفن هم بگن اینا جزء خیشاوندانن، تا حد مثلا پسر عمه و دختر دایی و امثال اینا ارهام میشن، شاید بچه های اونام بشن، ولی از یه بچه های اون بچه ها که میشه در حقیقت نتیجه های عمه و امثال اینا، اینا دیگه معلوم نیست بهشون صدق رحم بکنه. ولی تو این ارهام، تو این محدوده ارهام محسوب میشن. ارهام حکم خاصی دارن، یکی از اون احکامشون در مورد هبه است. وقتی شما مالی رو مثلا به پسر عمتون بخشیدید، به دختر داییتون بخشیدید، اونجا اون مال رو دیگه تحت هیچ شرایطی نمیتونید یک طرفه فسخ کنید، مگر اینکه خود او این فسخ رو قبول کنه و توافق کنه با شما. البته بحث رحم، تو صله رحم و قطع رحم و اینام مباحثش اثر داره که فعلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. پس اگر گیرنده مال در هبه و بخشش اون شخص جزء ارهام باشه، مال رو نمیشه پس گرفت، اما غیر رحم باشه میشه. دوم اینکه اون مال رو اون شخصی که رحم نیست و گرفته، تو این مال تصرفی نکرده باشه که تغییر در او پیدا شده باشه. این تغییر دو جور میتونه باشه. یه وقت تغییر از حیث مالکیته، یه وقت از حیث چیزهای خارجیه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید این لیوان رو بنده میبخشم برادرم، برادر من جز ارهام منه، درست؟ وقتی که اون میگیره میشه مالکش، من یک طرفه نمیتونم فسخ کنم، این مال برادر. اما اگه این لیوان رو بخشیدم به برادر عیالم، درست؟ برادر زن جز ارهام محسوب نمیشه. خب اما برادر زن من این لیوان رو رفت بخشید به عیال خودش، این لیوان هست ولی بخشیده به عیال خودش، اگر ببخشی به عیال خودش، من دیگه نمیتونم پس بگیرم. چرا؟ چون مالک این لیوان برادر خانمم اگه میبود همچنان میشد پس بگیرم. اما الان که مالکش عوض شد بعد از اینکه به او دادم، یه دست دیگه چرخید، اگر این باشه این لیوان رو دیگه من نمیتونم پس بگیرم. روشن شد؟ این یه جور تغییره، تغییر از حیث مالک. یه تغییر دیگه هم اگه تو این لیوان پدید بیاد، بازم نمیتونم پس بگیرم. فرض کنید این لیوان رو اون برادر عیال من وقتی اینو گرفت، برداره رو این لیوان، فرض کنید که یه چیزهایی میکشن گاهی رو این شیشه ها و نمیدونم لیوان ها، یه نقشه انداخت روش، تراش داد، نمیدونم نقاشی کرد، کاری این چنین کرد، تغییر بده کرد از اولش. وقتی تغییر بده کنم تا پس بگیرم، مگه با توافق خودش؟ من پارچه داده بودم، مثلا با های شیرازیان پارچه من بخشیدم، این پارچه تا وقتی هست دستشون، خب این میتونم پس بگیرم یه طرفه. اما اگه آقای شیرازیان این رفت داد واسهش مثلا کچلوار درست کنه، همین که قیچی میخوره توش دیگه من نمیتونم اینو پس بگیرم مگر به توافق خودش. روشنه؟ پس اگر مال بخشیده شده از ملک اون شخص برود بیرون نمیشه پس گرفت، اما اگر از مال او نرفته بیرون منتهای تغییر خارجن پیدا کرده، باز اونجام نمیشه پس گرفت. خونه رو بخشیده به خانومش، تا وقتی تو این خونه هیچ کاری نکرده این خانوم میتونه پس بگیره این مرد. اما اگه این خانوم این خونه رو برداشت، فرض کنید که سیمکشیاشو عوض کرد، برداشت رنگ کرد، درست؟ درشو برداشت، نمیدونم جا به جا کرد، امثال این کارا، یه تعمیر مختصری بکنه دیگه مرد نمیتونه رو پس بگیره. پس اگر مالی رو به کسی بخشیدیم و اون کسی که بخشیده شده بهش مال نه جز ارهام باشه و نه اون مال از حیث مالکیتش تغییر کنه و نه خارجن تغییر بکنه، اون وقت میشه اون مال رو پس گرفت، هبه با این شرایط میشه. یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که هبه اگه معوضه باشه نمیشه پس گرفت. اینا رو گفته بودم ولی من میدونم که چون مسائل معاملات رو حتی آیون و خانوما که متدینن، چون کمتر کمتون هستین کمتر میشنوید، یه خود بعضیش هم و تعجب هم راه میشه وقتی میشنوید، تکرار میکنم اگر هبه البته تکرارم سعی میکنم به چیزها اضافه باشه، هبه اگه معوضه هم بود نمیشه پس گرفت. مثلا تو این مراسم عروسی یه حلقه برای عروس میخرن، در مقابل چیه؟ یه حلقه برای داماد میخرن، درسته؟ یه هبه میشه معوضه، یه کادو اینا به اونا میدن، یه کادو اونا به اینا میدن، درسته؟ البته باید اون هبه دهنده و هبه گیرنده یه نفر باشن، ولی نه اینکه خانواده عروس به خانواده داماد دادن یا خانواده داماد به عروس دادن، اینا نمیشه به این گله گشادی هبه معوضه. بله اگر به صورت خاص این عروس برای این داماد کاری کرد، اون دامادم برای این عروسی کاری کرد، این میشه چی؟ هبه معوضه. خب اگر هبه معوضه بود نمیشود پس بگیرن مگر اینکه توافق کنن، توجه کردیم؟ مگر توافق کنن. در هبه معوضه دو جور میشه هبه معوضه بشه. هفته پیش آقای موسوی سوال کرد، من گفتم باشه، بعد این سوال جواب سوالشون، جوابی که میدم سوالم معلوم میشه. دو جور میشه هبه معوضه بشه. یه جور اینه که از اول شرط میکنن، میگن من اینو میبخشم به شما به شرطی که شما اون چیز رو به من ببخشید. این یک جوره. یه جورم این طوره که شما یه چیزی میبخشید به طرف، اونتا او برای این که خلاصه به هر جهتی فکر میکنه که یه چیزی جاش بذاره و برگردونه، مثل این تعارف، قضاهای تعارفی که خونه مثلا همسایه ها میدن، این آش میده واسه او، واسه این که این ظرفشو خالی بر نگردونه تو چهارتا شکلات میذاره بر میگردونه، این میشه هبه معوضه. البته شما نگه اینا دیگه معمول نیست پس گرفتنش، ما داریم مثال میزنیم، نه این که خواهی میگه بریم آشو پس بگیریم از خونه همسایه، اون خب منظور این نیست. اگر برای کسی شما کاری کردی، او در ازایش معلومه که و به این نیت که در عوضش یه کاری کرد برای شما، یه بخششی کردی، او در ازایش بخششی به شما کرد، او میشه هبه معوضه و اینجا نمیشه پس بگیره. اون سوال شما جوابش هم این بود که امشب عرض کردیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب روز پنجم جمادی الاولا مردم البته جمادی الاولا و اینا میگن، ولی درستش جماداست، جمادی الاولا جمادی ثانیه، این درستش اینطوریه تلفظش. روز پنجم جمادی الاولا خب بر حسب مشهور در تواریخ هست که ولادت اولین دختر امیر المؤمنین علیه السلام واقع شده که در روایت داره که پسر نعمت و دختر حسن است. خدا از نعمت سوال میکنه ولی بر حسنه ثواب میده. این روایت یه بشارت زوزونه که دختر دارن و البته پسرم نعمته، منتها از اون نعمتهاییست که خدا از اون سوالم میکنه. در مقابل اون دختر اینجوریست، پسر نعمت، دختر حسنه و خدا بر حسنه ثواب میده. تو بعضی روایات داریم که خدایی به کسی چهار تا دختر بده، یه از اوناست که واسهش تو امر محاسبه قیامتش خیلی تسهیل قائل میشن که زودتر زیاد معطل نشه، زود بره بهشت. علی ای حال به هر صورت گرچه انسان چه برای خودش چه برای دیگران در این امر که خدا به او چه فرزندی عطا کنه باید کار رو به خدا بسپره و براش مهم نباشه، ولی به هر صورت خیلی ها تو ذهنشون اینه که پسر داشته باشن، در این حال باید اون روایات مقابل رو هم ضمناً بدانن که وجود دارد. البته حضرت زینب کبری سلام الله علیها یه خانم عادی و معمولی نبود، همونطور که حضرت زین العابدین علیه السلام به ایشون خطاب فرمود که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، شما به عنایت خدای متعال عالم هستی ولی نه که به صورت معمول مورد تعلیم واقع شده باشی، خیلی فهم خوبی از حقایق داری ولی نه اینکه مورد تفهیم واقع شده باشی. دو جور خلاصه راه کسب علم وجود داره، یه راه معمولی، راه دیگه هم هست که خدای متعال به افراد عنایت میکنه، که در بعضی روایات داریم که لو عملتم بما علمتم یا لو تعملون بما علمتم لرزقتم علم ما لم تعلمون، اگر شما به آنچه میدانید به خوبی عمل کنید اون علمی که نمیدانید خدا یه جوری روزیتون میکنه. و گاهی این نوع روزی کردن شکل معمول و متداول رو نداره. خب انشاءالله یه نکته دیگری هم در مورد حضرت زینب سلام الله علیها در ادامه عرض خواهم کرد. آیاتی که تلاوت کردیم از آیات خیلی هشدار دهنده است در قرآن کریم که خدای متعال شرایط نزدیک قیامت رو مطرح می‌فرماید. قبل از قیامت یه نفخ سوری می‌شود و اول قیامت هم یک نفخ سور دیگر و مستقر. اینم از آیه 68 همین سوره زمر فهمیده میشه. نفخ به معنی دمیدن، سور هم به معنی شیپور، و بار اولی که دمیده می شود در سور، تمام موجودات دارای حیات همه می میرن. البته آیه قرآن در اینجا بیان نمی کند که به چه صورته. تو بعضی روایات یه تفصیل بیشتری است. در روایت داره که شیپوری که قرار داده شده، این شیپور از اول خلقت بوده و هست و خواهد بود، و این شیپور بر لبان جناب اسرافیل هم هست. 4 ملک بزرگ داره خدا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل. هر کدام از اینا یه مأموریت های مهمی دارن. عمده ترین مأموریت اسرافیل، یه مأموریت های دیگه هم داره، ولی عمده ترین مأموریتش دمیدن در این شیپور. و تو روایت داره که لبش رو از این شیپور تقریبا هیچ وقت بر نمی داره، و این شیپورش دو لبه هم هست و به دو جهت هم هست. یه جهتش به سمت آسمون هاست، یه سمتش هم به سمت زمین. و وقتی بدمد توی این سور، هر کس صدای او رو بشنود مدهوش میشه و جان از بدنش مفارقت میکنه. چند بار قرآن این مطلب رو بیان میکنه. تو سوره یاسین هم هست، تو سوره یاسین هم هست. در روایت داری که اول وقتی قیامت میخواد بشه، خدا دستور میده به اسرافیل و او در لبه پایینی این شیپور میدمد. وقتی که دمید، هر کس روی کره زمین هست همه میمیرن. خدا میگه مشغول معامله بودن، مشغول حرف زدن بودن، هنوز از خودشون برنامه ها داشتن، یه دفعه وقتی میاد تمام از بین میره. این مرگ زمینیانه. فهم بعد از او یه نفخه دیگه، یعنی اون لبه بالایی رو میدمد. هر ملکی، هر جنی و هر موجود زیروحی تو آسمان میمیرد، الا عزرائیل و خودش. میکائیل هم از با این نفخ سور از بین میره. توجه کن. بعد خدا امر میفرماید به عزرائیل که جان این اسرافیل هم بگیر. جان این اسرافیل هم میگیره. بعد خود خدا جان عزرائیل رو میگیره. در این میان هیچ کس زنده دیگه نیست الا من شاء الله، مگه اونایی که خدا میخوان. روایات متعددی است که ائمه علیهم السلام فرمودن اون الا من شاء الله. اینجا ما 14 معصومیم که ما نمیمیریم، ما هستیم. حتی ارواح از حالت روح بودن و اون ادراکاتشون میرن بیرون. یه مرگ عمومی قبل از قیامت هست و یه حوادث دیگری که حالا نمیخوام وارد اونجا بشم. و تو بعضی روایات داره وقتی که دیگه همه دیگه رفتن، یه ندا میشه، خدای متعال ندا میکنه لمن الملک الیوم، امروز پادشاهی از آن کیست؟ هیچ کس نیست جواب بده، همه رفتن. اینجاست که نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یک حالت خوف شدیدی عرضه می دارد لله الواحد القهار، همه سلطنت ها از آن خدای متعال، همه اونایی که دم از من و ما مالکیت من و حکومت من و نمیدونم امثال همه اینا همه رفتن نابود شد تمام میشه. تو بعضی روایات داره که حالا یه مقداری که میذره بعد از او خدای متعال این رشته خلقت رو به عکس میکنه، اسرائیل رو زنده میکنه، اسرافیل رو هم مجددن حیات میده، همون دوتا شیپور رو، همون شیپور دولبه رو مجدد در اختیارش میگذاره، به او امر میکنه که بدمد ثم نفخ فیه اخرى، مجددن میدمد. این بار اول در قسمت بالایی شیپور میدمد، لذا تمام ملائکه و آسمانیان همه زنده میشه. بعد قسمت دوم پایین در بخش پایینی این شیپور میدمد، وقتی میدمد فاذا هم قیام ینظرون، چنان صدای او وحشتناکه که آدم ها در دل خاک خوابیده، یه دفعه علاوه بر این که زنده میشن احشت زده از تو قبر میان بیرون ایستاده، پیدا هم قیام و یامترون، این صحنه قیامته. خب قیامت و مراحل قبلش اینا یه جنبه مهمی که داره اینه که خدای متعال کوچک بودن، حقیر بودن، فقیر بودن و ناچیز بودن، بلکه هیچ چیز بودن ما رو با این قضایا به ما میخواد حالی کنه. توجه کنی اینقدر ما اینجا شاخشونه میکشیم از خدا و دوره که نماز میخواییم بخونیم فکر میکنیم داریم چی کام میکنیم تو عالم خلقت، یا مثلا فلان حرام رو میخواییم ازش فاصله بگیریم، کلی توجیهات این ور اون ور، آخرش هم انجام میدیم نمیدیم. از لحظه مرگ به بعد یا من قهر عباده بالموت، خدا بندگانشون مقهور موت مقهور میکنه، همه ذلت خودشون رو میفهمن. این قصه تو عالم برزخ و بعد تو صحنه قیامت به اوج خودش میرسه، اوج داستان قیامت این. خب و اشرقت العرب و منور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و الشهداء و قوی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. خب زمین از نور ربش روشن شد. رب به معنی پروردگار نیست، تو فارسی ما اشتباه معنی میکنیم. رب معنیش مالک، مالکی که صاحب اختیارش باشه. خدای متعال را میگن رب العالمین، چون هم مالک هم صاحب اختیار. ولی رب رو عرب به مالک میگه، که همون که تو خود قرآن هم هست، در جریان حضرت یوسف علیه السلام حضرت به هم بندای تو زندانش که خواب دیده بودن، اون یکی که خواب دیده بود که عرض به حضور، یکی از این دوتا خواب گفت که تو به رب خودت میری، خلاصه ساقی او میشی. فیسقی ربه خمرن، یا وقتی آمد کسی پیش او از طرف پادشاه گفت ارجع الى ربک، برو پیش مالکت. توجه میکنی؟ لذا رب به معنی مالکه و ربوبیت هم معنی مالکیت. نه البته مالک همه مالک ها کیه؟ ذات اقدس حق متعال. ولی مانعی نداری که خدا به دیگران هم یه مالکیتی بده. و در اینجا داره که رب الارض، روایاتی داریم که رب الارض در اینجا معنی امام الارضه، امام هر زمانی مالک کره زمینه، یه نوع مالکیتی داره که با مالکیت های امام در تعارض نیست. ان الارض کله، ان الارض کلها للامام، روایات معتبری، کل زمین رو خدا ملکه، هر حجتی که روی زمین قرار داده کلشو به اون داده و اصلا به نور او این زمین روشن میشه و اشرقت الارض و به نور ربها. قیامت هم همینجوریه، و وضع الکتاب و جیع به نبیین و شهدا و قوی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. خب کتاب رو میگذارن، حالا پیامبران و شهدا که ائمه باشن اینا رو میار، حالا موقع قضاوت بین مردم بدون اینکه هیچ ظلم و ستمی در کار باشه، و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون، همه کارهایی که هر کسی کرده به او پر و پیمون میدن، هیچیش جانم من یه نگاه تون به آقای کاظمی کردم، اون نگاه میزنن تو نامه من، درست؟ یک گوشه زدن به ایشون، اونم هست. در روایت داره از امیرالمومنین علیه السلام حضرت فرمود که این چراغایی که شما فوت میکنید، خاموش میکنید، این شمعایی که فوت میکنید، اینا هم تو نامه عملی شما هست. توجه میکنید ما چون اینجا بهمون رستگی نمیشه فکر میکنیم، و خودمونم یادم میره فکر میکنیم همه اینا زیر سبیل رد میشه، نه، اونجا همش بر میکرده. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم و به ما یفعلون و سیق الذین کفروا الى جهنم زمر، کفار رو گروه گروه به سمت جهنم سوق میدن. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابا، قبلش در جهنم باز نیست، تو بهشت اینجوری نیست، بهشت از قبل درش رو باز میکنن، آب جارو میکنن. شما ها که انشاءالله بخواد برید بهشت با یه شرایطی میرین، اینجور نیست که برید در بسته مواجه بشید، با در باز وارد بهشت میشید انشاءالله به شفاعت امام حسین صلوات الله علیه. اما باب جهنم اینجوریست، بسته است، تا قبل از اون میشه خلاصه کاری انجام بشه، گرچه خیلی ها نمیشه، نمی کنن و استفاده نمی کنن از اونا، یا رحمت شامل حالشون نمیشه. به اونجا که میرسن فتحت ابواب، درهای دوزخ باز میشه. فقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. اینا که میزن تو آتش، کسانی که از طرف خدا ملائکه‌ای که مسئولند و خازن جهنمن، پرسن مگه پیامبران نیومدن؟ مگه از امروز شما رو برحذر نداشتن؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. یعنی چرا؟ اما دیگه به قول ما امن شده که شده. قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، حالا این جهنم در اولیش که هست، بعد دیگه یعنی برید وارد این درها بشید، برید. فبئس، و اینجا دیگه جای برگشتن نیست، فبئس مثوى المتکبر. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، گروه گروه هم یه عده رو میبرن به بهشت. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، اونا وقتی میرن درها قبلا باز شده، میرن در حالی که باز شده میرن. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اونا بهشون سلام میشه. خزنه بهشت یعنی خازنان و اون مسئولین بهشت بهشون سلام میکنن، طبتم فادخلوها خالدین، خیلی خوش آمدید، اینجا میاد دیگه هم بیرون نمیرید. و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده، اینا اونجا یه شکری میکنن خدا رو که اون وعده‌ای که ما داده بود خدا به اون وعدش وفا کرد. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. بماند ان شاء الله خدا به همه ما توفیق بده بتونیم قرآن رو به درستی تلاوت کنیم و به درستی بفهمیم و ان شاء الله از مواعظ قرآن متعظ بشیم. عرض کردم که زینب کبرا اولین دختر امیرالمؤمنین بود که به دنیا آمد. در روایت داره که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها وضع حمل فرمود، این دختر که به دنیا اومد پیغمبر خدا در سفر بودن نبودن. وقتی حضرت زهرا به امیرالمؤمنین فرمود، عرض کرد که اسم این دختر رو چه می‌ذاریم، امیرالمؤمنین فرمود که من پیشی نمیگیرم بر پیغمبر خدا در نامگذاری این دختر، بیاد پیغمبر خدا از سفر نام این بچه رو معین بکن. پیغمبر خدا آمدن این دختر رو به اون حضرت دادن. اون حضرت فرمود که نام این دختر رو من صبر میکنم جبرئیل بیاورد. جبرئیل نازل شد و اسم زینب رو بر این دختر نهادن. مرحوم محلاتی در کتاب ریاحین و شریعش این حکایت رو می نویسه. بعضی از منابع تاریخی میگه چند روز گذشته بود از نامگذاری این دختر و امیرالمؤمنین یه روز وارد خانه شدن. وارد شدن، حضرت زهرا علیها السلام و امیر المؤمنین عرض کردن یا ابوالحسن، این دختر وقتی به گریه میفته من هر کاریش میکنم ساکت نمیشه، فقط در یک فرض ساکت میشه و آرام میگیره، و او این که برادرش حسین بیاد کنار گهوارش. در این حالی که آرام میگیره، چه سریست که این دختر این شنیده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود بریم از پیغمبر خدا سوال کنیم. این بچه رو بغل کردن، با حضرت زهرا علیه السلام با هم آمدن پیش پیغمبر خدا. امیرالمومنین مطلب رو عرض کرد، یا حضرت زهرا عرض کرد به پیغمبر خدا، همین که به پیغمبر خدا این رو گفتند اشک از دیدگان به پیغمبر خدا چکید. بفرمایید که میان این خواهر و برادر یه رابطه ایست ناگسستنی که تا پایان عمر امام حسین علیه السلام این رابطه ادامه خواهد داشت. این رابطه از اینجا اگر شروع شده یا از قبل از او، ولی حالا تصور کنید که این خواهر با ایستاده بالای بلندی نگاه میکنه، میبینه برادرش درون گودال افتاد. اجتماعت عدت ها من الاعراب، یه عده از اونها نجیبه ها جمع شدن دوره امام حسین. ففرقتون به سیوف، ففرقتون به رماح، ففرقتون به الاحجار و الخشوب. شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با یه دهی هم که حربه ای در دست نداشتن با چوب یا با سنگ بر بدنه بود. اونجا بود که فریاد زد یا ابن سعد یقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، داری عمر زد دگاه میکنی حسین و بده دارن میکشن. اونا نجیب روی خودشو برگردان. اینجا بود که دختر بزرگ امیرون مؤمنین دست ها رو روی سر گذاشت، فریاد زد با محمد صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. از بقیه ایام غیبت اون بزرگوار هرچه سریع تر صرف نظر بفرما. پروردگارا وجود نازنین اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب شریف اون حضرت را از هر هم و غم و حزن و پریشانی و نگرانی محفوظ بفرما.